خوشش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم دائما على اعدائهم اجمعین، اللهم اغفر لهم. چون از داشتم میکردم، ما همچون که در قم کتب اصحاب رو داریم، اوردن در قم نوشتارهایی که در قم رسید درس کردیم، طبق تشخیص ابتدایی که داده میشه حدود سالهای 200 باید باشه، دقیقا مشخص نشده. به عنوان اینکه مرحوم نجاشی داره اول من نشر حدیث الکوفین به قم ابراهیم هاشم، این باید حدود سالهای 200 باشه. زمان حضرت رضا
بله من کتب اول هم کتب
نشره حدیث الکوفین به قم ابراهیم هاشم، خودش کوفه بوده.
بله.
و این ادامه پیدا میکنه، عرض کردم در قرن سوم ادامه پیدا میکنه و این به دو صورت میشده: یا اهل کوفه بودن آمدن قم نقل کردن کتب رو برای اصحاب و اینها، یا از اهل قم سفر کردن به کوفه و عراق آثار رو آوردن. اولیشون ابراهیم هاشمه که اهل کوفه بوده آمده، بعد محمد ابن خالد برقی هم ایشون هم اهل کوفه بوده، ایشون هم آمده به قم و مقداری آثار رو ایشون آوردن. که خب اینا رو یکی یکی بررسی انشاءالله بعد چون مراحل بعدی میرسیم تاریخش رو عرض میکنم.
و اون اشاعره نی بودن هیچی؟
چرا من بعد از اینه
نخواه قبل مالی اوائل
دیگه اشاعره 83 آمدن.
بله.
اواخر بنی امیه یعنی زمان حجاجه.
بله.
زمان حضرت سجاد اشاعره به قوم آمدن، لیکن و از زمان امام باقر یک اشعری داریم که از زمان باقر، لیکن از امام صادق جد احمد نقل میکنه، احمد از محمد ابن عیسی ابن عبدالله، اون عیسی ابن عبدالله از امام صادق، خود عبدالله سلام نمیدونم از امام صادق نقل، لیکن اینها نقل حدیثه، کتاب نیست. یعنی عمده اونی که مهمه که در بحث فهرستی نقل کتابه، نقل کتاب بوده، حدیث بوده اونی که اشعار نقل کنه. اما اینکه آثار مکتوب قم رو کوفه رو بیارن به قم از سالهای باز حدود 200 باشه طبق قاعده، از زمان حضرت رضا طبق قاعده باید همین حدودا باشه که به قم آمدن به اصطلاح اصحاب. وقت اشعاره در قم بودن، چرا قدرت داشتن، اما هنوز آثار وقت یواش ها جز کسانی که سفر کردن به این جمله اشاعران، عده از اشاعره سفر کردن به عراق مخصوصا چون عربان بودن، اینا هم آثار آوردن دیگه. حالا انشاءالله اگه یه وقتی فرصت شد من نقله آثار حدیث را در قرن سوم و چهارم از عراق به قم عنواناش می‌بینید. عده‌ای به طور کلی اهل عراق بودن آمدن اینجا، مثل محمد بن خالد برقی اهل کوفه بودن، یا ابراهیم هاشم، حتی همین ابو سمینه معروف چون اهل کوفه است میاد قم و عده‌ای از آثار اهل کوفه رو برای قم میاره، ایشون به عکس و لکن غالبا به عکس بود، یعنی غالبا اینجور بوده که مثل خود احمد اشعری، مثل سهل بن زیاد، اینا اهل قم بودن یا اهل ری بودن، اهل ایران بودن، اینا سفر کردن به عراق و آثار عراق رو، مثل خود عیاشی خودش اهل سمرقنده سفر کرده، اختصاص به قم نداره، قضا هم میخوام میگم اختصاص به قم نداره. وقتی نکته اساسی که هست، خب ما قبل از این هم مثلا مکتب اول بغداد رو داریم که ابن ابی عمر اینا هستن، خب اینا هم از کتب شیعه نقل کردن، اینا هم که از کتب سنی نقل نکردن. نکته اساسی اینه که مثل ابن ابی عمر اینها یا مثل حسن محبوب، اینا آثار رو نقل کردن، روایات رو از کتب نقل کردن، کتب رو نقل کردن، اما شاهدی نداریم که اینها مقابله نسخ کرده باشن و بعد هم مثلا به اصطلاح چیز کرده باشن، به اصطلاح مثلا نسخه انتخاب کرده باشن یا با اجازات، اینا رو ما نداریم. مثلا درباره ابن ابی عمر داره روا کتب معت رجل من اصحاب ابی عبدالله، ببینید این رو ما داریم، یعنی ایشون از اصحاب، چون از اصحاب نقل کرده مستقیم دیگه احتیاج بی نداره که این نسخه چی بود، اون خود از خود شخص نقل کرده، اما در قوم چون از نسخه نقل کردن لذا احتیاجی به چی بوده، این که مقابله نسخ با یک دیگه بشه، بررسی بشه. یعنی کار ابن ابی عمر نقل روایاته ولو از کتبه، کار قومی ها هم نقل روایات، هم توثیق و تصحیح مصادر و اینکه این مصادر رو تصحیح بکنن و توضیح بکنن. ما این کار را در ابن ابی عمر نمیشناسیم. البته ایشون بعد اجازه داده، خود ابن ابی عمر کتب اصحاب نوشته های خودش، لذا عرض کردیم شخصیت های بزرگی مثل ابن ابی عمر اصولا در اجازاتشون دو نحوه اجازه دارن، یکی با آثار خودشون مثل نوادر ابن ابی عمر که در زمان در اون زمان جزء معروف ترین کتاب ها بود تا قرن چهارم که ما ازش عنوان داریم، شاید قرن بعد داشته باشیم، اما اونی که در تا قرن چهارم مثل صدوق نقل میکنه، شاید مرحوم شیخ طوسی هم در عده از موارد به اسم ابن ابی عمر شروع میکنه، کتاب پیشش بوده. علی حال این کتاب ابن ابی عمر، خود این کتاب رو که ایشون اجازه میداده اضافه بر اون کتب معت رجل رو هم عده ایش اجازه داده، دقت میکنه. ولذا در اجازه دو جور میامد، اخبرنی به کتبیهی و روایاته، کتب نوشتارهای خودش بود، تألیفات خودش بود، روایات کتبی بود که از دیگران نقل کرده بود. این آیل ما چون روایت نفهمه معنیش چیه، حرفای عجیب غریب بودن که باقام بگم، واقعا اونم شاخ در میاد. ایشون ابراهیم هاشم تا اونجایی که ما توانستیم بسار حدسن، البته چون قرینه لفظی الان نداریم تاریخی، به نظر میاد که ابراهیم هاشم دخل و تصرف نکرده، کتابها را که هم موجود نقل کرده باشه، دخل تصرفی در کتاب نکرده باشه. اما مثل احمد اشعری چرا به احتمالا دخل و تصرف کرده، و دخل تصرف به این معنا که اگر کتابی در روایت در کتاب ابن ابی عمر بود لکن معارضش پس اون در کتاب حسن محبوب بود و ایشون اون روایت میکرد، دیگه از کتاب ابن ابی عمر نقل نمیکرد، به این معنا، یعنی اونی رو که قبول نداشت
دخل تصرف نیست، یعنی
گزینشه. ها این گزینش احتمالا در مثل ابراهیم هاشم نداشته باشه، این گزینش متعارف بود اصلا بین علمای اهل سنت، بعدها کاملا متعارف شد، در ما هم هست، فرق نمیکنه. این یک نوع گزینشی بود که
ملاک برای این گزینش چی بوده؟ اقوا بودن ناقد،
اقوا بودن یا مثلا شبهه داشته در صحت اون نسخه، حالا جهات مختلف بوده، یک نواخت نبوده، معارض داشته.
در همون ایام که این دست در حدیث توسط قلات انجام میشده،
میدونم یا
بخاطر اون جهت بوده یا این
یکیش هم بخاطر اون جهت بوده، حالا یا بخاطر قلات بوده یا ملاحده بوده، زنادقه بوده، چون روایت داره که مغیرت ابن سعید، مغیرت ابن سعید سعی کردن ببینیسن قالی در طرف خوز، اما بهش میگن نسبتی که بهش دادن نسبت حلول و اتحاد و انالله و از این حرف هاست، لذا سوزوندش حاکم عراق، مغیره رو آتش زد، تو آتش انداخت. وقت در روایت داره از رضا که مغیره اصحابش رو میفرستاد در میان شاگردان امام باقر، کتاب ها رو میگرفتن درش تست و تحقیق میگردن، در اصحاب امام باقر به اصحاب مغیره نسبت دادن، در اصحاب امام صادق به اصحاب ابوالخطاب نسبت دادن، این دو تا با هم فهم. علی حال این مطلب رو در نظر داشته بودن،
این تطبیق دو متن برای احتراز از اون دست بوده یا اینکه خود
نسخ مختلف بوده؟ خب اینا تو بازار نقل میشده، اختلاف نه. الان خود ما هم یه چیزی مینویسیم گاهی اوقات خودمون خط میزنیم درستش میکنیم، هستی خود انسان یه چیزی مینویسیم میگن نسخه خط مؤلف، حالا خط مؤلف هم باشه، خود مؤلف خطا کرد،
غیر از اونه اینجا داره گزینش میکنه، احساس میکنه مثلا این روایت در مورد این
میاد، احساس میکنه این متن کم و زیاد داره،
همین دیگه،
احساس میکنه این متن کم و زیاد داره. ما ان شاءالله توضیحاتش عرض میکنیم و شواهدش هم طالع عرض کردیم، همین اخیرا باز عرض کردیم که این متن نسبت به متن دیگر زیادی داره یا نقیصه داره. حالا اینه باید چی کارش کرد، نکتهش چی بوده، آیا مدرج بوده، فتوا بوده، یا اصولا نکته مبهمه. مرحوم نجاشی درباره احمد بن هلال که آقایان ملتفت نشدن نوشته صالح الروایه الا انه الا نداره یعرف منها و یونکر، چون در بعضی از موارد داره که مثلا فلان صالحون یا حدیث قطعون پل حدیث الا انه داره یعرف منها، اینجا الا نداره، صالح الروایه یعرف منها و یونکر، یعنی این احمد بن هلال روایت نه، اینجا معنی فهرستیه، مصادری که نقل میکنه خوبه، درسته، قواعد تحدیث مراعات میکنه، رو قواعد نقل کرده، قواعد خلاف قواعد نقل نکرده، لیکن چیزی که بلبجدان میبینیم مطلبی نقل میکنه در نسخ مشهور نیست. آقای خویی خیلی که یعرف منها و یونکر یعنی قدیر بیروا اصلا معروفه و قدیر بیروا اصلا منکر گفته خب این عیب حساب نمیشه معلومه عیب تعجب خب چون اشکال نداره خوبی هر اصطلاح نیست اشکال نداره علا یه حاله یو عرف و منها و یونکر یعنی نجدش میگه منم نفهمیدم سرش چیه چون ایشون قواعد تحدیث رو مراعات میکرده قرائت میکرده سماع میکرده
یعنی نجاشی رو میفرمایید
بله نجاشی راجع به احمد بن هلال میگه قواعد تحدیث مراعات میکرده نمیشه منکر بشیم لکن بالفعل الان از ابن ابی عامر مطلبی نبوده و بقیه نسخ نیست فقط نسخه ایشان هست یعنی خود نجاشی هم در حقیقت نجاشی متحیره که نکته چیه
منها به اون روایت میخوره
کلمه منها رو به روایت احسن تو اگر بیاره سالیزا در عده از عبارت داره الا انه الا داره اینجا الا نداره صالح و روایه یعرف و منها یعنی من روایه و یونکر روایت هم معنی فهرستیه یعنی معنی نسخه است نه نقل حدیث نقل کلام آی خوی خیال که روایت معنی نقل کلام
ابن هلال ابو جعفر عبستایی صالح
و
روایه
یعرف
و منها
الا نداره بینید
یعرف منها
و یعنی خود نجاشی هم چی مخواد بگه میگه من نمیتونم میگم از کجا این اشتباه پیدا شده اما هست عملا این هست
یونکر در اینجا به چه معنی
یعنی در بقیه نسخ نیست یعرف چون میگم از کتاب نوادر مثلا کتاب ابن ابی عمر ابراهیم هاشمی اینا که ما پیدا کردیم مثلا ابراهیم هاشمی آورده احمد اشعری و
این که میفرمایید یونکر به این معنی
یعرف یعرف داره
آقا یه
بار
دیگه
اینا فرمودید
یه مثال هم براش زدید از همین روایات
بله چرا
من
نوشتم
تو این
نجاشی
اما الان منم
خاطرم
نیست
چرا همه روایات هدیه دیگه آقای خویی بردن آقای خویی روایات هدیه رو قبول کردن دیگه روایات هدیه یه حدیث واحده بره. که آقای خویی هم فصل خلافن للمشهور این مال مرحوم محمد ابن علی محبوب از احمد ابن هلال از ابن ابی عمر در بقیه نسخه هیچ کسی هم نقل نکرده
همین یونکر
خب آقای یونکر رو به چه معنی گرفتید
در مقال معروفه معروف نگیر گرفتن ما
نیست نقل نکردن
ایشون آقای خوی خیال کردن یروی روایت معروف و یروی روایت منکر خب کسی چون عیبی نیست خب مشکل روایت میکنه میگه گاهی اوقات ممکنه با منبر بگه در یک بعضی از کتب این طور اومده هست که توام روایت ضعیفه مشکل نداره که روایت منکر ضعیف اینجوری که ممکنه ضعیف مثلا یا مضمونش قابل قبول نیست نه یعرف منها یعنی من روایه و روایت هم به معنی فهرستی است یعنی کتابی رو که نقل کرده و اصولا ما عرض کردیم کتاب نوادر ابن ابی عمر کتاب بوده 6 جلد و اوصافش هم عرض کردیم کاملا قابل اعتماد اما یک نوادر مال محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قومی داریم این اسمش نوادر المصنف یا نوادر المصنفینه این کتاب احتمالا اشاره به همین باشه مثلا از کتاب احمد ابن هلال ایشون میخواسته یک نسخه از ابن ابی عمر که در بقیه نسخ نیست نوادر دقت کنشون ما الان از ابراهیم هاشم زیاد روایت از ابراهیم ابی عمر روایت احمد اشعری داریم حسین سعید داریم ابراهیم هاشم داریم نمیدونم خیلی داریم یعقوب بن یزید ادعی داریم که از ابراهیم هاشم نقل میکنن تو قوم بوده نسخ در قوم موجود بوده دقت میکنین نهیکی داریم عبد الله بن احمد نهیکی داریم اینا ادعی از فضلا و محمد بن خالد برقی داریم اینا ادعی هستن که از ابی عمر نقل میکنن الان این روایت فقط احمد بن هلال من فقط محمد بن علی و محبوب دقت کنید کلینی هم اصلا نیورده صدوق هم اصلا نیورده شیخ طوسی رحمه الله این کتاب از نوادر نقل میکنه شیخ طوسی به خاطر حجت خبر از نوادر نه و نوادر هم به خط خود نوادر هم محمد بن علی و محبوب رو به خط خود خود شیخ طوسی هم نقل نکرده خیلی خنده داره شیخ طوسی که در این نوادر رو به خط خودش نوشته اینه کی بر ما نقل کرده ابن ادریس نوه دختری ایشان میگه در کتاب نوادر که به خط جدم ابی جعفر طوسی است این حدیث اونجا آمده
خودش نوشته استنساخ کرد
که خود مرحوم دقت کن
شیخ
مرحوم خب همچه حدیثی که آدم خب آدم کامل واضح میشه دیگه تاریخ حدیث رو میگم آقا چون همین که شما فرمودین آقا شما یک مطلبی فرمودی که نمیدی این چه خب یک مطلبی رو که حالا امام به نظر من ابان این روایت ان ابان ان ابی بصیر باشه این روایت مثلا در قرن دوم صادر شده در قرن اوایل قرن سوم در کتاب ابن ابی عمر فرض کرده بعد دیگه نیامده الا در کتاب نوادر محمد بن علی محبوب توی اواخر قرن سوم. دیگه در کتب شیعه نه تا قرن ششم توسط ابن ابی توسط مرحوم ابن ادی جزء مستطرفات نوادر کتاب سرائر در آخر سرائر آمده و حتی این رو از کتاب نسخه شیخ طوسی نقل میکنه، میگه اصلا شیخ طوسی نسخه ایشون پیش منه جدا، شیخ طوسی هم نقل نکرده،
فقط استنساخ کرده،
استنساخ کرده، در تهذیب نقل نکرده حدیث رو، این حدیث رو. خب این حدیث مصداق بارز یونکر دیگه، از این بارز سر بخواید یونکر شما، یعنی ایشون یک نسخه رو از ابن ابی عامر نقل میکنه با شهرت کتاب ابن ابی عامر و نسخه کتاب منحصر به ایشانه، دقت کردید؟
لذا یونکر به این معنی بگیرید اون وقت همه این اخبار آحاد اصلا در اونجایی که خیلی آحاد یکی هست دیگه منتفی میشه،
اصلا بحث خبر واحد به این معنی که شما دارید
میگید نه به اعتبار یونکر مونده، اگر قراره که معروف به اعتبار اینی که بین همه وجود داره، یونکر به معنی اینه که
ازش لازم نیست حالا بین همه باشه، سه تا چهار تا نسخه باشه،
حالا بالاخره بین همه باشه نسبی
چطور 10 نفر روایت کردن، فقط این روایت فقط یه نفر گفته،
هیچ کسی نگو، اونم فقط محمد بن علی محبوب که اسم کتاب، اصلا اسم کتابش اینه، یعنی من روایات شاذه رو برداشتم، شاذه از مصنفین،
بله
یعنی روایات شاذ ابن ابی عمر رو آورده، خودش اسم کتابش اینه، اون اصلا دقت می‌کنی
حالا به این کیفیت، حالا بفرمایید شما،
نه چیز البته از
کتاب به معنی این بگینید که غیر معروف،
خودش داره میگه غیر معروف، خب نه روایت شما نه حدیث گرفتین، خیلی میگه حدیثی که معروف یعنی عمل شده یا نشده، فتوا بشه شما به این معنا گرفتین، یعرف منها منها منهای فهرستی روایت صالح الروایه، یعنی
که سال ایشون اینه که اون وقت خیلی روایاتی که یه تاریخ داره اینا میشه جزء یونکر،
در کجا معلوم؟ چون باید از کتاب ثابت بشه، باید از کتاب ثابت بشه، الان ما امروز خواهیم گفت مثلا همین روایتی که دو روز
بله این یونکر رو به این
چون نسخه شناسی میگم طریقه قدما چون نسخه شناسی بود این حرفا پیش نمیاد، این اون طریقه متأخری ده چون نسخه شناسی بوده،
مرجع ضمیر شما میفرمایید نسخه است، نه اینکه اون متنه،
روایت نسخه کتاب،
روایت
نه معنی فعلیه، صالح روایت چی؟ یعنی ایشون قواعد تحدیث رو مراعات میکنه، صالح روایه
کتبی که نقل میکنه،
یعنی کتبی که نقل میکنه، مطالبی که نقل میکنه آدم صحیحه، یعنی نجاشی میخواد که من نمیفهمم، حضور خدمت من نمیفهمم، فقط من اینو وجدانن میبینم که در کتاب های احمد بن هلال روایاتی هست در بقیه نسخ نیست، از کجا از اون برم ایشون ظاهرش درسته، ظاهرش قواعد داره، مثلا نوشته فرض کن رساله شیعه چاپ لبنان صفحه فلان، اما تو بقیه نسخ نیست، حتی تو نسخه مثلا الان در تهذیب در حدود 3 تا 4 تراد از کافی نقل کرده، در کافی نیست، متو محمد بن یعقوب نیست، تو کافی نیست، دقت میکنید این هست، یعنی این چیز جدیدی نیست، ایشون میگه ما نمیدونیم احمد ابن هلال چرا با این مشکل روبرو است، اونی که ما الان میفهمیم اینه که احمد ابن هلال صالح الروایه است، لکن یعرف منها و یونکر، و لذا مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب 3 مورد فکر کنم در تهذیب اسم احمد ابن هلال رو که میبره یک روایت از احمد ابن هلال میگه لا یعمل بما یختص، این روایتی رو حدیث گرفته، خیلی که حدیثی که ایشون تنها نقل کرده به قول جون خبر واحد، نه اینجا هم در عبارت شیخ طوسی روایت به معنای فهرستیه، شیخ طوسی تعبیرش اینه لا یعمل به ما یختص به روایت، یختص یعنی یه چیزی که ایشون روشن شد، اینا مقابله کردن، نسخ مقابله کردن و لذا بی خود نبود، اینا اخیان که اصحاب مثلا آقایون الان میگن آقا اصحاب از این روایت اعراض کردن، برای سندش معتبره، مشکل سندی نداره، لیکن اصحاب اعراض کردن، ما هم اعراض میکنم، قبول نمیکنم، خب خوب میگه من قبول نمیکنم، آقا اعراض کرده روچه اصحاب، ما گفتیم این مشکل داره، نه اینکه نداره، چون اتجاع حدیث
حرفتون رو نفهمیدم، بذارید که بفرمایید اصحاب چی فرمودن،
اصحاب میگن حدیث شما یه صحیح، لیکن اصحاب عمل نگوندن در حدیث خمسی، خب
روشنه،
خدا آی خویی هم اول آی خویی قال بود در حدیث خمسی، بعد کرد احتیاط وجوبی، بعد کرد فتوا، الان اکثر آقایانی که در زمان ما هستن فتوا میدن که در حدیث خمسه، اما قدمای اصحاب هست هم مثل آقای خمینی، آقای حکیم، آقای شو بگید تو بالا، همه شون میگن در حدیث خمس نیست،
خب
چی میگن؟ میگن حدیث صحیحه، درست شد؟
ولی اعراض شده.
ولی اعراض شده. خب. ادعیشون گفتن نه احمد ابن هلال ضعیفه. این به خاطر ضعف احمد ابن هلاله. خب. گفتن ما قبول نمی کنیم. خب. آقای خوی میگه نه، نجاشی گفته صالح روایی، چرا ضعیفه؟ خب صحیحه.
اعراضم توجه نمی کنه.
اعراضم توجه نمی کنه. این نتیجه این بحثی که ما الان داریم، ما آمدیم سرش رو بیان کردیم. این که چون اعراض کردن تعبد بکنیم چشمون بندیم، این نیست. این دکتر داشته که اعراض کردن. ببینید شما یه حدیثی بر علی تقدیر صحتش، فرض صحت، در قرن دوم از امام صادق کلام صادر شده، قرن سوم اواخرش در کتاب ابن محبوب آمده، دیگه در کتب قرن چهارم مثل کافی و مثل فرض کن فقیه و اینا نیومده
تا شیخ.
شیخ هم نبوده،
شیخ هم نبوده تا هم مصطفی
ابن ادریس. ابن ادریس آخر قرن پنجمه.
بله بله.
ششمه، آخر قرن ششمه. اصحاب هم بهش عمل نکردن. خب خیلی واضحه دیگه مطلب. به نظر من وضوح مطلب اینا رو دیگه آقایون ترجیح، یعنی بحث فهرستی ما فایدهش این بود که آقا این نکته داشته، اعراض اینطور نبوده که چشم بسته اعراض بکنه یا تعبد شده باشه، تعبدی تو کار نبوده. اینا تشخیص شده که این نسخه یک مشکل داره، مشکل نسخه داره، مشکل نسخه رو مرحوم شیخ داره که لا یعمل به ما یختص رو برواته، شاید به حدیثه نه برواته، لا یعمل به ما یختص رو به حدیثه. این حدیث اینجا به معنای فهرستی در حقیقت، نه به معنای حدیثی که نقل کرده. البته این حدیث هم یختص به کسی که نقل نکرده، ایشون نقل کرده، اونم در کتاب محمد بن محبوب، اونم در قرن ششم ما فهمیدیم، ولی قرن ابن ادریس نمیده بود اصلا خبردار نمیشه، چون خود شیخ که آورده نقل نکرده،
فتوا هم
نداده.
قرن ششم کسی فتوا نداده؟
نه خود ابن ادریس هم فتوا نداده، توی مستصفات آورده، توی نوادرش آورده. روشن شد؟ این اینطور نیست که اصحاب ما مثلا شیرخط بازی کردن که حدیث عمل بکنه نکنه، مثلا عمل بکنه، این نیست. اینا یک ضوابط علمی داشته، لکن اون ضوابط علمی فعلا از بین رفته. از که
ما نمو که خواهیم بفرمانی یونکر به معنی یونکر اون نسخه،
نسخه ها روایت رو، چون صالح و روایه.
حالا اجازه بده غیر از این مورد که یونکر نسبت به اون نسخه برگرده موارد دیگه،
بله چرا، یه روایتی از مال صالح بن نشید و یکون و ضعیف و جاهلا، این در نسخه دیگه نیست، نسخه احمد بن هلال هست، نیم سطر در نسخه احمد بن هلال هست، نسخه دیگه نیست مقابل که نیست، بعد ها بعد مشکلم نداره، نسخش مشکل نداره، اما نیست تو بقیه نسخ نیست، تو نسخه احمد بن هلال هست
کاملا روشن میشه. پس این یونکر رو به معنی غیر معروف بودن اون نسخه میخواییم بگیریم.
ها نسخه، این نسخه معروف نبوده از کتاب نبی عمر.
این نسخه دیگه نقل کردن، نه اینکه فقط این یه نسخه باشه، ده تا نسخه دیگران نقل کردن، اون ده تا نیست.
بله
تو
بله،
یکی
بله،
هست.
بله بله بله، بله.
اونم کی؟ محمد ابن علی محمود قم آورده، قم که کتاب ابن مرحوم صدوق تصریح میکنه و هذا من کتاب نوادر ابن ابی عامر، تصریح یعنی کتاب نوادر به عنوان در قم پیش صدوق موجود بوده، تصریح به اسمش میکنه. حالا غیر از اینکه کلینی کرار میگه و در شواهدش ان شاء الله عرض میکنه، اصلا اون وقت این احمد ابن هلال نجاشی در حقیقت چی میخواد بگه؟ میگه منم نمیفهمم چرا، من دارم این پدیده رو میبینم، ظاهرش به لحاظ قواعد تحدیث مراعات میکرده،
مثلا جلد نوع چهزی فعول ما فی آزر خبر انهو ضعیفون ضعیف الاسناد جدا لعن رواته و کلهم مطعونون علیهم و خاصتا صاحب توقی احمد ابن هلال و انهو مشهورون بالغلوب و لعنه و ما یختص به روایته.
این روایت فهرست مولان، اما مشهورون به لعنه این ربطی به وساقت نداره. خب آقای خویی میگه مشهورون به لعنه، لعن در است، اما روازش در سقه در نقل متحر، چون آقای خویی سقه رو معنی متحرز عن الکذب میگیره، یه شرح دادیم که سقه یعنی چی از اون در کلام نجاشی، پنج شیش معنی، چهار پنج معنی
به لعن، منظور چیه؟ به لعن معروفون به لعن،
روایت در لعنش صادر شده، احذر و صوفی المتسنه، چون خیلی همچین ظاهر و صلاح بود و این مشکلی که درست کرد در نائب دوم درست کرد، لعنم برای همین جد آمد. این بین اصحاب عنوان داریم، 40 تا 50 بار از بغداد تا مکه پیاده رفته بود، سفر حج کرده، خیلی به همچین ظاهر و صلاح و لیکن آدم بدی هم نبود تا زمان نائب دوم، در نائب دوم دیگه پیرمرد شده بود، شخصیت بود برای خودش، بهش گفتن راجع به محمد ابن عثمان، گفت پدرش قبول داره، محمد ابن عثمان لم یثبت، نفی نمی کنه اما لم یثبت، این در لعنش صادر شد. خیلی هم نه اون شد یک سال دو سال با محمد ابن عثمان بود در توقیات بله در توقیات آمد و کتب داره آثار داره و قلوب هم احتمالاً همین قلوب سیاسی باشه حالا شرحش دادیم خیلی راجع به احمد ابن هلال خود آقای خویم حرفای عجیب غریب زدن به هر حال شرح احمد ابن هلال احتیاج به شرح جداگانه داره این من غرضم این بود که این نکته رو
اصلش کوفیه
نه بغدادیه اصلش ابرتاکه از اطراف بغداده اما ایشون ساکن بغداده ایشون بغدادیه و شخصیت اجتماعی یعنی کتاب داره آثار داره خصوصا این قلوب سیاسی در میان شیعه بروز و ظهورش عرض کردیم ابتدا از زید بود چون زید قیام مسلحانه کرد و اینا خب در بین شیعه سلطه دو
موقع بغداد خیلی ما میگیم کمتن در مورد کوفه میان خدمت ائمه مرتب آقا چرا نشستین سرتدایی نمی کنیم ما هستیم
خب نه
در نه اجازه بدیم در بغداد یه فضای اینجوری که در کوفه وجود داره نداره که
نه میگم ما باید سعی خودمون رو بکنیم تا تشکیل زمینه رو بعد تشکیل حکومت آماده کنیم
خب
چرا چی شده بود چون سال 250 زیدی ها در طبرستان به ببین در سال 250 که احمد ابن هلال هم زنده است زیدی ها در طبرستان به حکومت رسیده
بله
بله دقت میکنی
هم در یمن بله
یعنی در 270 60 در یمن به و البته زمان این دیگه احمد ابن هلال نبود زمان بعد از احمد بهندکی اسماعیلی ها در مصر به خلافت رسیدن اینا میگفتن ما بیایم در مثلا ما هم به شیعه هم مثلا قدرت سیاسی پیدا بکنیم چرا ما نداریم در بغداد اینطوری بود که اینا با نفوذ در اوائل و مثلا با نفوذ در میان مردم و زمینه سازی مردمی ما آماده بکنیم برای اینکه بنی عباس و رضا وقتی آل بویه آمدن جنگی نشد تو بغداد رو تسلیم شد خلیفه تسلیم آل بویه شد چرا چون زمینا رو آماده کرده بودن زمینه ها برای قبول تشیع و عده‌ای هم از خاندان های معروف تشیع اینا چیز بودن شخصیت های مثل آل نوبخت اینا شخصیت های اجتماعی بودن تأثیرگذار بودن
لوهم بفرمایید در زمان
اینا هم مثل احمد ابن هلال اینا زمینه ساز بودن خود حسین رو هم زندان شدن یه مدتی اینا زمینه ساز بودن اینا زمینه سازهایی برای مسئله به قدرت رسیدن شیعه در بغداد بودن و بالفعل هم به شیعه رسید به بغداد خب 334 به حکومت رسید به قدرت رسید لیکن قدرت آل به اصطلاح آل بویه که احتمالا زیدی مذهب باشن اصلا شیعه اصطناعشری نباشن احتمالا اما شیعه اصطناعشری استفاده کرد از این قدرت
خیلی
دقت کردین؟ خیلی دقت میکنی چی میخوام بگم؟
یعنی میخوام بفهمم زمینه قلوب سیاسی در بغداد هم وجود
داشت همه جا داشت یعنی شیعه میخواست از این راه به اصطلاح دو طایفه بود این طایفه بودم ما کاری به این قسمت حکومت مخصوصا در قم این در قم بروزه چون در قم سیاست قم به حکومت قم دست اشاعره بود که عرب بودن اینا نمیخواستن که با حکومت مرکزی در بیفتن اصلا از طرف حکومت مرکزی بودن در مقابل مثل سهل ابن زیاد که اخرجه من قم مال همین دیگه اخرجه بالقلوب شهر علی بالکز القلوب اینا مرحوم احمد اشعری ایشون از قم بیرون کرد اینا احتمالا در قم میخواستن مثلا بگن ما میتونیم یک کاری بکنیم برای خودمون شیعه برای خودش قدرت پیدا بکنه ما زمینه های اجتماعی خوبی داریم میتونیم انجام بدیم دایی نداریم زیر بار حکومت بغداد بریم وقتی هم در همون زمانهای به اصطلاح آمدن آل بویه خود این قومی هم باز خیلی چیز نکردن ولذا بیشتر مظاهر تشیعی که ما الان داریم اینا در بغداد ظاهر شد در قوم احتمالا علی ولی الله هم در بغداد گفتن قومی ها مثلا اینکه صدوق میگه قلات میگن اشهد ان علی ولی الله اشاره به هم بغدادی ها باشه نه قلات به معنای چیز یک عده از مراسم رو همین مراسم سینه زنی رو همین آل بویه در بغداد رو انداختن
در این که منجر به اخراج بعضی از قوم میشه به دلیل حالا به تعبیر جناب عالی به دلیل این
قلوب سیاسی
قلوب سیاسی یا اعتقادیه
نه بابا سهل میزادی میشه که قلوب اعتقادی داشت
یعنی برای
نمیشه نمیشه گفت کافی از کسی نقل میکنه که مثلا در شأن ائمه کفر میگه یا قلوب عملی نماز نمیخونده نمیشه
عملی نه اعتقادی
حتی اعتقادی نمیشه ولذا دیروز شما تشریف داشتین خوندیم یه عبارتی راجع به عمرو بن شمر مرحوم مجلسی میگه ایشون متهم به قلوب کردن و بینی و بین الله من روایتش نگاه کردم توش قلوب نیست ما یه توضیح داریم قلوب عقایدی نیست لیکن اینا غلو به سیاسی داشتن، چون این شاگرده در جماعت ابو مفضل بعد از سر 21 که قیام زید شروع شد، این حرکت غلو به سیاسی که شیعه اهل بیت باید یه تحرکی پیدا کنن تو این راه افتاد و بالفعل هم عمل مسلحانه که در کوفه انجام شد منحصر بود همه عمل اول خطاب که با 70 نفر از مسجد قیام کردن که هم در مسجد کشته شدن، اصلا یک کلانتری هم نگرفتن در کوفه، نه اینکه حالا مثلا دار خلافه دقت کردن همشون کشته شد.
عقلشون نمیرسید که اینجور میشه با 70 نفر نمیشه.
خب دیگه بعضی خوارج گاگای قیام میکنن با کمتر از این به نتایج میرسیدن، اینا هم قیام مسلحانه کردن. اینا این قیام مسلحانه که حضرت خیلی هم به شدت با این قیام مخالف بود به شدت. حالا اینا رو چون توضیح دیدیم دیگه تکرارش
مثلا اون که ما حاصل بس اینی که قلوب سیاسی اکثر از قلوب اعتقادی بود،
اساسش این بود چون ابوالخطاب قلوب عقایدی هم داشت. این منشأ چی شد؟ این دوتا با هم یک
این اصطلاح قلوب
اصل قرآنی داره. خب لا تقلب فی دین
میکنه. نه آخه شما استفاده میکنین برای قلوب سیاسی. این در اون زمان قلوب به معنی سیاسی، یعنی این کلمه قلوب رو
که یعنی چون این آمد این مثل فرض که مفضل قائل به حرکت سیاسی بود، فرض کن حالا مفضل خیلی حالا بهش نسبت داده شده، اما ابوالخطاب خب معروفه که میگه جعفر اله هست و خداست و منم پیغمبر او هستم.
یعنی این اعتقادیه.
خب میدونم قیام من مسلحانم کرد.
نه دو حرفه
نه ربط این دوتا با هم نه
بفرمایی خیلی معونه داره اثباتش به این سادگی نیست. اصلا میفرمایی قلوب سیاسی
به این سادگی بود که بزرگان گیر نمیکردن، که اینکه بزرگان گیر کردن چون به این سادگی نبوده. رضا مرحوم مجلسی میگه بینی و بین الله، گفتم دیروزم تو گفتم گفت که اقوا برهانش
این قلوب سیاسی که استفاده میکنن در اون زمان.
وقتی این قلوب سیاسی عیب نیست، نه این قلوب سیاسی عیب نیست،
بفهمیم بعدیشو بفهمیم.
نه عیب نیست، نه میخوام میگم قلوب سیاسی عیب نیست.
چرا دیگه زیدی بودن دیگه؟
نه این نه ببینید میگه من به امام صادق اعتقاد دارم، میخوام سعی بکنم حکومت به امام صادق برسه، میگم به زید برسه که بعدم عرض کردم زید میگفت علی امامتو. این یعنی زید فقط بحث حرکت مسلحانش نبود که، زید میگفت علی امامتو عهد من الناس، اختیار مردم، اهل بیت طریقشون که عهد من الله، بحث عقادی مطرح بود.
عهد من الناس مطمئنن زید اینجوری گفته.
بله خب البته عرض کردم ما در کتابهای ما داریم، اما یک کتابی هم اخیرا از زید چاپ شده شاید مثلا 10-15 سال تا نیدونم که کلامه، اونجا به یک کلامی ازش نقل میکنن در میادیم مثلا که امامان لیست اهل من الله قبول نداره اهل من الله. ما در کشی داریم که خب اون ابوبکر حزمی و علقم
در تعارض با همون اباخر قیامش که در مورد شیخ سوال میکنن که دائرن از اونجا رافضی شروع میشه.
اینا میگن اهل سنت گفتن
بالاخره در مجموع باید سنجید.
راجع به الانش هم خودشون هم اختلاف دارن که راجع به شیخین دو جور ازش نقل کردن که گفته اقول و فی اما خیرن، اما از اون برم نقل شده میگن شب که تیر خور بردنش تو خیمه گفت این الذی سأل عنهما هما الذان اقامانی هاد المقام.
درسته.
من به اینجا از دست این بکر آمد اون وقت فهمید تازه آخر وقتی تو را بهش گفتن گفت نه این هشام نمدون نه کیه سلمان این آدم بدی اونا خوب بودن ابو بکر هم خوب بودن. طرف بهش گفتم آقا جان اینا اصلش از اونجا هست، اینه که تو میبینی این بنی امیه ازش از اونجا هست. گفت نه این بنی امیه آدم ها بدی، بله اینا آدم ها بدی هست، او آدم ها خوب بود. شب وقتی تیر خود تازه فهمید دوزاری جا افتاد، گفت که بله حالا فهمیدم کار اوناست، این تیری که من خوردم مال این نیست، مال ابو بکر عمره. هم لدان اقامان هذا المقام. اما خب دیگه وقتش گذشته بود، دیدی شد بود دیگه تعاطی رو مطلب تعاطی شد. وقتی نظر راجع به خود زید عباراتش مختلفه.
احد من الناس این که چون دوباره اون روایتی هم که از امام صادق هست که حالا جنوبالی که خیلی بیشتر مطلع است این که
گفتن به رضا بن آل محمد احد من الناس منتو به رضای آل محمد.
نه این احد من الناس تن شما میگید اون موقع نگید.
نه احد من الناس کرد کشی آمده که القیام باش صحبت کرد که
نه این زیل این مطلبی که عبد الزامن آل محمد که این دوتا بقل هم دیگه باشه
خب همین نظرش همین خب عبد الزامن آل محمد
ولی اصل بحث در اینه جنابالی چون اینو زیاد میفرمایین مسئله بسیار مهمی هم هست خیلی
طبعا مهم
اجازه بدید تمام بشه این که قلوب سیاسی به اون معنی که الانه اصالی بیان میکنید در اون موقع هم به این معنی بوده در ذهن کسانی که این حرف رو میزدن این مشکل اثباتش.
بله البته قلوب سیاسی درجات داشت دیگه، درجه واحد نبود، توش عمل مسلحانه بود، توش همراهی، این مشکلش بیشتر این بود با قول امروزی و اتحاد تاکتیک یا استراتژیک با گروه هایی که ملحد و اصلا مثل بابکی ها و ضد حکومت بودن با اونا هم همکاری میکردن. چرا؟ چون هدفشون سقوط بنی عباس بود. بله. مشکل کار این بود، اگر خودشون عمل مسلحانه نداشتن اونا رو تایید میکردن. هست دیگه الان شما از همه زمان هست، وقتی که میگن ما با هم دیگه رفیقیم در این میگه الان الاخره
دیگه این همه لعن و نفرین از جانب اهل بیت فقط برای قیام مسلحانه یه اینها بود؟
طبعا
یعنی مسئله عقایدی نداشتن؟
داشتن توشون، چرا عرض کردم
فقط همین؟
نه مسئله عقایدی داشتن، عملی داشتن، نماز نمیخوندن، اونم بود توش
سرس بوده. خصوصا مثلا ابوالخطاب،
ابوالخطاب به خاطر قیام مسلحانه بود، به خاطر اون زندقش هم بود، کفرش هم بود. یعنی مشکل کار همین شد، یعنی این دوتا با هم دیگه خلط شد. لذا حتی به مفضل از خیلی نصال داشته
جنابالی کسی خلو به سیاسی استفاده کرده؟
شاید شبیه این تعبیر آقای سیستانی گاهی به کار بیبره، آن تعبیرش دقیقا
تو چیدشون نیست،
آن تو کتاباشون نیست، تو نوشته
حالا اونی که تورت عدله شون نیست.
بله تو این نوشته ها من نهیده، اون به نظر میشون به کار میبره، به نظر حالا میترسم بگم الا یا حالن
اول متکلمه جنابالی
هست.
حالا شاید
اثباتش هم سخته. بله دونه او خیلی خیلی مشکلات تاریخ حل میکنه اصلا. این
خیلی مهمه
انصافا اگه ثابت بشه و لذا این قلوب اگه این قلوب سیاسی هم سرش این شد که اینا بیان اینه که دنبال قلوب سیاسی بودن غالبا میرسن به مناطق کوهستانی یا شهرهای دور چون از دور خلیفه دور باشن.
بله دیگه طبیعیه.
ولذا قم مثلا برای این کار خوب بود. قم کلا. لکن اشاعره قم چون سلطه داشتن از طرف سیاست و حاکم بودن کانی القا سلطان، اینا حاضر نبودن که اینا رو بپذیرن. راه بدن. دقت کنید؟ و مشکلات داره دیگه، همیشه بوده دیگه الانش هم. مثلا آقای برودی در قم با فلان اسلام خیلی مثالش واضحه دیگه.
بله
از این مثال نه اینکه فلان اسلام بیوین بودن، نه اینکه نماز نمیخوندن. قائل به حرکت مسلحانه بود، آقای بروجی بیش بهش قائل نبود به حرکت مسلحانه و اونا هم با آقای بروجی اهانت کردن دیگه. میدونین که از من آقای واحدی ضبط هم میشه اشکان من بر رفت آقای اهانت کرد با آقای بروجی آقای لورا هم ریختن اینا رو کوچک زدن و پس سر خب یعنی فدای نیست. این منافات نداره، یعنی هر دو شیعه، هر دو طلبه، هر در قم، هر دو حوزه علمیه. این قلوب سیاسی خیال میکنه یه چیزیست مثلا زمان ما پیدا شده، نه این زمان ما نیست، همیشه در تاریخ همینطور بوده. یه عده از اصحاب ائمه عقیدشون این بود، این منافات
بحث در اون نیست، بس در استفاده قلوب که در روایات هست به معنی قلوب سیاسی.
بس کردم این در زمان امام صادق، در زمان امام صادق یک جوره، بعدها میگم این در شیعه جا افتاد.
آقا قلوبی که در روایات هست ناظر به اعتقاده
مختلف عرض کردم. یعنی کسی رو که مثلا مفضل منتهب به قلوبه به گفتن نماز نمیخوند، قطعا ایشون نماز میخونه، نمیشه گفت ایشون نماز نمیخونه.
دایی که رفتیم قبل از نماز صبح
همون دیگه روایت داره که نماز نخوند، تو کشی داره که نماز نمیخوند، نماز نخوند. اما جزمن میدونه، جزمن ما میدونیم مفضل شأنش عجل از این حرف هاست. بعدش هم مفضل نامه مفصلی داره به امام صادق، نخوندیم انشالله یه روزی میخونیم. امام میگه و اما قوله که این کلام این غلات در کوفه رو اینا غلات و عقایدی هم ان الصلاه رجل و ان الزکاه رجل فاذا احببت الرجل اذا عرفت الامام فاصنع ما شئت.
اینو داره آقای سیستانی داره همشون.
بله اذا عرفت الامام فاص داره، اما مفصل از نامه رو نقل نمیکنه.
نه
ریشهش نقل نمیکنه. من ریشهش هم نقل کردم، این نامه ای است در کتاب مسائل درجه صفار و سعد بن عبدالله آمده، در این دو کتاب آمده. ان شاء الله ریشهش نقل دیدم من آقای سیستانی میخواستم حتی حاشیه بزنم که ریشه داره این مطلبی که اما یا اصل هاشم نقل نکرده یا ایشون نقل نکرده، یعنی آقای مرغایی نمیدن نوشته نقل نکرده، اما این ریشه داره، تصریح داره، باید داره تصریح داره از امام، این استظهار نیست.
نمیدونم تصریح به چی داره
که خب امام به منفضل میگه این که تو میگه عده‌ای هستن که میگن اذا عرفت الامام فاس نماشد. میگه این از رأی ما دوره، ما همچه حرفی نگفتیم، ما تصریح داره. نامه خیلی مفصلی است که
نه اون قسمتی که آقای سیستانی ندارن که مورد نظر جناب عالی چیه؟
خود این نامه رو ننوشتن ایشون؟
نه میدونم اون بخشی که بالاخره مهمه که ننوشتن کدومه؟
همین قسمتی که ایشون میگه که مثلا میگفتن ادعا عرفتر امام فضل، ننوشتن که این کلام تو نامه آمده اصلا، توی نامه امام صادق به مفضل آمده.
نه
استظهار نیست.
هم خان اینو
روشن شد. روشن شد. زمانی حل مشکل کرده. استظهار نیست. نص کلام امام. حالا یا حال بحثی که دو سه روزه که این تکرار شده مقداری امروز علیزاده اشکال میکنه راجع به این بود که اولین نوشتارهایی رو که ما از خط قلوب داریم عرض کردیم، ما چون دنبال نوشتار بیشتر هستیم، چیزیست که به جابر بن یزید جعفی نسبت داده شده. انصافا مجموعه شواهد کافیست در این که کتاب به جابر نسبت داده شده، این نمیشه انکارش کرد. حالا عباس شیخ در فهرست راجع به جابر هر چی روز فکر کردم یادم نمیاد ایشون راجع به جابر چی نوشته، داره نداره یادم نمیاد، هر چی فکر کردم از عباس شیخ راجع به جابر در فهرست یادم نمیاد. حالا یا حالن و عرض کردیم چون جابر جز اصحاب ما چون شروع کردن از اصحاب امام باقر و نوشتارهای اصحاب امام باقر و اون نوشتارهای اولیه‌ای که الان به اصطلاح مال خط قلوبه، چون نوشتارهای اولیه‌ای داریم که مال خط قلوب نیست، اونا جای خودشون هم ان شاء الله عزم. حالا مال نوشتاره اولیه خط قلوب داریم این که جابر بن یزید،
جابر بن یزید جوفی توی فهرست شیخ طوسی مخرج 158 لهو اصل اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسا عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن المفضل بن صالح عن هو بروا و حمید بن زیاد عن ابراهیم بن سلیمان عن جابر.
این که مرسل ابراهیم سلیمان جابر درک نکرده.
و لهو کتاب با تفسیر اخبرنا به جماعت من اصحابنا عن ابی محمد هارون بن موسی تلاوتبری عن ابی علی بن حما عن جعفر بن محمد بن مالک و محمد بن جعفر رزاز عن القاسم نربی
قاسم نربی عن محمد بن سنان عن مفضل عن جامع مروان کلبی عن جابر
منخل بن جمیل عن جابر.
منخل تو این نسخه اصلا در نسخه دیگه نیست و ایشون مرحوم شیخ به ایشون یک اصل نسبت داده میشه، نسبت میده که نجاشی نسبت نداده. این عرض کردم این شرح دادیم که مرحوم شیخ اصل رو به عده از اصحاب نسبت میده، اصول رو که نجاشی نداده. این بخاطر این بوده که نجاشی کتابش فهرست مصنفات، اصلا شیخ کتابش اسمش فهرست اصول و مصنفاته، اصلا اصول مصنف یعنی مصنفات اصول با هم داره، نجاشی نداره اصول. ولذا نجاشی مرحوم نجاشی از اصول حدود 5 تا 6 تا نقل میکنه، از اصول نقل نمیکنه. شیخ حدود 69 70 71 از اصول نقل میکنه، از اصول که اربعه معه باشه. و نجاشی نسبت داده نداده به ایشان. البته طریقی که ایشون داره تو فهرست خوبه، اما اثبات این الان خیلی مشکله، یعنی شواهد تاریخی ما نشون نمیده که این کتابی به نام اصل داشته. حالا من چون بعد راجع به اصل جداگان صحبت میکنم، احتمالا شاید مرادشون از اصل چیز دیگری بود، حالا باشه بعد انشاءالله صحبت میکنم. ایشون کتاب تفسیر، کتاب تفسیر رو نجاشی
مصنفات اون وقت چی بوده؟
حالا دیگه گفتم بعد دیگه آدم توضیح هیچ قالی
نه، یعنی خودش از خودش رأی مثلا میگفته، تصنیف خودش بوده و این معنیه
مال خودش برای تصنیف
بوده به اعتبار
حالا عرض میکنم اینه گذاشتیم برای بعد انشاءالله تعالی. چون این اصول مصنفات تا زمان شیخ اصطلاح رایجی بود، چون هم مبنای فهرستی بود دیگه اصول مصنفات، تقسیم بندی کتاب ها به از زمان شیخ چون رفت رو حجیت دیگه فرق نگذاشت اصول باشه و مصنفات، مثلا خویی فرق نمیذاره اصول باشه و مصنفات، سند نگاه میکنه میخواد تو اصول باشه و مصنفات. از زمان شیخ طوسی به بعد دیگه ما این تعبیر نداریم کلا، مثلا این تعبیر که اخبار به اصول المصنفات از زمان مثلا شیخ راجع به تل اکبری که الان اسم تل اکبری بردن روا جمعی اصول شیعه مصنفاته. شیخ فرسون صدوق در اول فقیه میگه و جمعی مافی مستخرج من الکتب المشهوره، بعد اسم بعد میگه الی غیر ذلک من الاصول المصنفات، من الاصول یعنی متعارف بوده، اصطلاح اصول و مصنفات تا قبل از شیخ متعارف بوده، از زمان شیخ به بعد دیگه اصلا متعارف نیست این اصطلاح. و سرش هم همین بود، اتجاه حدیثی عوض شد، همین خبر واحد که شما میگید، یعنی اون اتجاهی که فهرستی بود و نظر عمل اصحاب بود تبدیل شد به اتجاه حجیت تعبدی، یعنی بردن رو حجیت تعبدی،
خرابش کرد،
بردن رو حجیت
کردن،
درستش کرد. اشکال افوایی هم همینه دیگه میگن،
بله، بردن رو حجیت تعبدی، این کاری که شیخ ابتدا کرد، البته از کم شیخ چون بالاخره شیخ کاملا به مذهب مسلط، خب شیخ طائفه است دیگه، معذالک شیخ خیلی همچین روی این قاعده تعبدی خیلی ایستادگی نداره و خیلی، اما علامه این کارو شروع کرد، یعنی 250 سال بعد این درختی رو که شیخ نهالی رو که شیخ کاش زبان علامه اثر داد، ایشون عملا دیگه بود رو حجیت تعبدی تا فیال خالدونش ایستاد، یعنی ایستاد پای قصه. از زمان علامه بعد از قرن هشتم به بعد در شیعه این پیدا شد، البته بعد از مرحوم علامه به فاصله، چون با این مشکل روبرو شدن که ما احادیثی داریم که به تعریف علامه یا تعریف این قاعده جدید ضعیفه، لکن اصحاب عمل کردن، آمدن گفتن اگه اصحاب عمل کردن قبول میکنین، لکن این هم تعبد شد، یعنی مشکل این شد.
کلیت
دوم هم تعبد شد، اولی هم تعبد بود، دومی هم تعبد شد. اگر این راهی رو که ما رفتیم بتونیم به نتیجه برسونیم، بشیم بچه‌ای که زاوندی بزرگش بکنی، این از تعبد در میاره، هم راه حجیت روشن میکنه، هم راه بسه عمل رو، سر این دوتا روشن میکنه،
هم اعراض هم جبرانش
اینه روشن میکنه چرا اعراض شد. این اعراض بی خود نبود از روایت مثلا به قول خودشون صحیحه ای که در به اصطلاح احمد ابن هلال نقل کرده، البته احمد ابن هلال عده از علما تضعیف کردن، شیخ هم گفت ضعیف الاسناد، خصوصا احمد ابن هلال مشهور بالقلوب و لعنه، خب این آمدن گفتن لعن و قلوب ضرر نداره، وساقت عمده، چون نجاشی هم گفت صالح رو قبول میکنه، دقت فرمودید، گفت جواب اون مطلب اینطوری دادن جواب شیخ. بعد ما یعمل و ما یختص به روایت، این فهرستیه، رو این کار نکردم، کار کردن رو اون جهت که ایشون صالح روایت، ثقه است ثقه نیست، یا مثلا قبول درد کردین، بردن رو مسئله حجیت. اگر این راهی رو که ما گفتیم درست میشد، روشن میشد. و با نمونه هاش هم عرض کردیم، نمونه خارجی دادیم که روایت احمد ابن هلال توش زیادی داره، و عرض کردیم نجاشی هم طعن نمیزنه، نجاشی هم میگه نمیفهمم، ما هم نمیدونیم، ما هم الان نمیدونیم چی شده، چه پیش آمده که احمد ابن هلال این مطلب رو از کتاب ابن ابی عمر نقل کرده، قومی ها نقل نکردن، کسی دیگه نقل نکردن، خب کتاب ابن ابی عمر کتاب مشهوریه، کتاب عادی که نیست که، و ایشون هم تو قوم آورده، محمد ابن علی محبوب کتاب
دیگه هم پیدا کردم،
بفرمایید،
و به اسناد ایان سعد ابن عبدالله ان موسی بن الحسن و حسن ابن علی، اسناد کافی کلی
نگو شیخ باید باشه
از وسائل دارم، و حسن ابن علی عن احمد ابن هلال عن محمد ابن ابی عمید عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله فر رجل یتوزع و ینسا ان یغسل ذکره و قد بال فقال یغسل ذکره و لا یعید الصلاة اقول هذا محمول علی ما یأتی فی احادیث النجاسة انشاءالله. یعنی اینم دوباره از همون
احادیثی
که مشکل داره
توی
ظاهر
من، فقط احمد ابن هلال نه، یعنی یک مشکلی برخورد کرد نجاشی، انصافا خود شیخ هم میگه ولا یعمل به ما یختص به روایته، اما ایشون خیال که چون خرج فی اللعنه پس ایشون ضعیفه، نه ضعیف نیست، نجاشی میشه ایشون قواعد تحدیث مراعات میکرده، صالح روایته، لکن از اونم روایت شاذ داره، چیزی نقل میکنه شاذ، نه من حدیث شاذه، چیزی رو از نسخه، نه به این مطالبش هم نه، از نسخه نقل میکنه که در بقیه نسخ نیست، در مقابله با نسخ، دقت کردی؟
همون منکری که
یعرف منها و یون کرد
به اون اعتبار
این نسخه در نسخ دیگه نیست. البته این مطلب هم روشن باشه، خود سعد ابن عبدالله هم که ایشون اسمش بردن، سعد ابن عبدالله اصولا در کتاب شاذ زیاد داره، خیلی زیاد داره، همین کتاب رحمهش که 5 تا کتاب فقهی بوده،
یعنی همون یون کرد دیگه،
یعنی فتوا هم نیست، یعنی فتوای اصحاب نیست برش، اما حالا چرا اینجاش ممکنه به خاطر احمد ابن هلال باشه، اما جای دیگه هم داره، خیلی روایت شاذ در که اسم کتابش هم از کتاب رحمه، شاید کتاب رحمه رو به این اساس اسم گذاشته باشه، اختلاف امتی رحمه، مثلا قائل بوده که اگر اختلاف احادیث هست مخیر شما برکنون عمل بکن، مثلا با مثال لذا روایت ما عارض رو برده.
یه چیزی هم نجاشی میگید که بعضی کتاباش بنابر عامه
است، بله نجاشی میگه ما یوافق العامه فی ما رواه الخاصه، اونم میگه اون عبارت نجاشی رو ما 50 سال روش بحث کردن نفهمیم چی گفته، فکر کردیم نفهمیم چی گفته، عبارت نجاشی موردش رو برای من روشن 50 سال بیشتر 55 60 سال فکر و عبارت ایشان اون عبارت نجاشی
هستش. عبارت نجاشی چی هستش؟
باید خونده بشه. حالا روز اون مطلب امروز خودمون تمومش بکنیم بگیه برسونیم. پس دقت بکنید این مطلبی رو که شیخ الان از تفسیر نقل کرد همین رو هم نجاشی داره و از کتاب و عرض کردیم این کتاب کتاب مال به اسم جابر بن یزید تا بعد از نجاشی بعد از کلینی هم موجود بوده، چون ابو غالب زرالی میگه در کتابخانه من موجوده. ابو غالب اسم این کتاب میبره، میگه کتاب جابر و در کتابخانه من موجوده و سندش میاره همین سنده. این سند هم توضیح تاریخیش داریم. این سندیست چون به حساب محمد بن سنان مهمترین ناشر خط قلوبه، مفضل بن عمر رئیس این خطه، جابر بن یزید جعفی مؤسس این خطه، مفضل رئیس این خطه و محمد بن سنان ناشر این خطه. یه قاسم بن ربیع وراق صحاف هست انتشاراتیه، این انتشارات خط قلوبه. لذا داره قاسم بن ربیع ان محمد بن سنان مثلا مفضل واضحه. این کتاب همین سند بینه تو کتاب ابو غالب زرعی اومده، تو کتاب نجاشی اومده. پس معلوم شد که جابر بن یزید جعفی روایت کتاب داشته، این ثابت شد. این کتابش تا ابو غالب زرعی در سال 1369 بعد از کلینی ایشون، بعد از کلینی کتابش نوشته. این گفت به نوه خودش که وصیت میکنه، میگه در کتابخانه من این کتاب ها موجوده. میگه کتاب جابر همین سند میاره به عینه، همین سنده که ایشون گفته به عینه میاره. این نشون میده که این کتاب تا قرن چهارم موجود بوده، لکن در طریق خط قلو، یعنی انتشارات قلو، خط قلو انتشاراتی که بالا اونا بود. دقت کردید؟ از شیعه عادی نقل نکردن. ولذا الان ما وقتی از قدیم صحبت میکردیم مثلا بحث فهرستی، بعضا میگفتن بیایم روایات جابر جمع بکنیم، کل روایات جابر بن یزید جمع بکنیم که این مثلا کتاب جابر. ما عرض کردیم این درست نیست، این غلطه. کل روایات جابر جمع که معنا داره، ما اینا رو یکی یکی بررسی که بررسی تاریخی باید بکنیم. اونی که الان ما مسلم میدونیم از کتاب جابر این سنده، خاصه این ربیع محمد بن سنان، این ابو غالب آورده، این رو مرحوم شیخ طوسی آورده، این رو مرحوم شیخ هر این سند رو آورده. اما مثلا همین دیروز پیروز رو باید دیگه داشتیم از کافی مناسبه بخونیم بخونه. احمد ابن نظر عن عمرو ابن شمر عن جابر، این معنی از کتاب جابر معروف باشه. این احتمالا این نسخه از کتاب جابر بوده، احمد ابن نظر خودش هم جعفیه نقل کرده ایشون. ولذا اصحاب ما شاید این کتاب جابر چون ناشرش هم ناشر خط قلوبه، خود کتاب جا نیفتاد، دقت کردین. اما این روایت کلینی مثلا قبول کرد. چرا؟ چون احمد بن نصر شیعه از اثنا عشریه. یعنی به عبارت اخرى ما به جابر و یا عمرو بن شمر نگاه میکنیم که همینجی خطای بعدیش هم نگاه میکنیم، سلسله رو نگاه میکنیم. اون چه که ما الان میتونیم بگیم از کتاب جابره اونیست که با این طریق باشه، قاسم بن ربیع ان محمد بن سنان ان عمار، مثلا اینجا عمار بن مروان کلبی، دقت میکنه، ان مثلا عمرو بن شمر ان مثلا جابر، این از کتاب جابره. نه اینکه ما وقتی بگیم فهرستی هر چی حدیث جابر چند میکنه بگیم کتاب جابر شد. یعنی به عبارت اخرى اصحاب ما روایاتی رو از جابر آوردن که بزرگان ما قبول کردند، مثلا احمد بن نظر قبول کرده، مثل مرحوم کلینی قبول کرده. نر هر چی در کتاب جابر بود اشتباه نشه. لذا ما الان اگه بخوایم جمع آوری بکنیم، جمع آوری ما منحصر به اینه و این کتاب موجود بوده و معلومم شد، سر تاریخ روشن شد چرا اصولا از زمان کلینی و قبل از کلینی کتاب جابر جا نیفتاد. خود کلینی هم به نظرم خیلی نداشته باشه اصلا از این طریق، به نظرم چرا از قاسم ربیع ان محمد سران ان مفضل داره اما از جابر هم تو ذهنم نیست، از مفضل بن عمر داره. همین واسه تو مفضل از این راه نقل میکنه مرحوم کلینی از قاسم ربیع. قاسم ربیع وراق به اصطلاح انتشارات خط قلوب. این نکته رو خیلی دقت بکنید. ما نیامدیم بگیم مراد وقتی اثبات کردیم جابر کتاب داشته و نسخش موجود بوده، شما هر روایت رو بردارید بگید مال کتاب جابره.
الان بازسازی که میکنن
اینجوریه. ها اصلا الان بازسازی اینجوری شده. این اصلا توجه هم اینا مبانی علمی دارم، اینجوری کشکی بشکی که نیست برای خود اومده بریز. اونی که الان مرحوم شیخ میگه کتاب اخبرنی به، اونی که نجاشی میگه اخبرنی به، اونی که ابو غالب زرار میگه، یکیه، همش یکیه، معلوم میشه. و بعدم ابو غالب میگه پیش من موجود الان تو کتابخونه من این کتاب. و سر این که اصحاب ما هم قبولش از انتشارات خط قلوب بود کتاب در، اما تک روایت در قبول کردن چون علمای شیعه نقل کردن، به نقل اونا اعتماد کردن. مثلا احمد بن نظر گفته کوفی اون سره له کتاب یرویه جماعتون، یعنی مثلا کتاب این اون روازی که از کلینی خوندیم، کلینی حدود از احمد بن نظر انا امر بن شمر ان جابر، این است که من اگرم برفرض از کتاب جابر باشه، از یک نسخه است که احمد بن نظر بهش اعتماد کرده. به عبارت اون اخرى ما با اون راهی که رفتیم مثل اون روایت احمد بن نظر رو حدیثی قبول کردیم نه کتابی. اون چیزی که کتابی قبول میکنیم این سنده قاسم ربی، این کتابیه و اصحاب هم بهش عمل نکردن برای همین جهت، چون از خط قلم الان هستن که انتشاراتی، هر خطی برای انتشاراتی داره.
آقای مختاری داره،
آقای مختاری هم داره، الان نیمه 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 هست، نیمه نیمه قلم نیمه، بله اختلاف دقیقه فرمودی، این داره دقیقه کنی چی میخوام بگم، این یعنی این نکته آن توجه نکنه.
من به اصطلاح این مطالبی که از سالی میفرمایید هم کنون در جای خود در اینایی که اینا به هم دیگه وصل میکنین نمیدونم حالا هرچی شما
نه
اشارات خط قلوب بوده
نوشتن البراق دیگه،
نه حرفی در اون نیست.
خب مثلا الان ما وصیت مفضل داریم، وصیت مفضل رو در تحف الاغول مرسل آمد اگه مال تحف الاغول باشه،
بله بله،
و جای دیگه ما نداریم، یعنی مستقل بلد. چرا مرحوم نجاشیم اسمش برده وصیت، اما در وصیت مفضل سه تا حدیث از امام صادقه، اون سه تا حدیث رو با سند واحد کلینی برده وصیت، چون کلام خود مفضله، سندش هم هر سه یکیه، قاسم ربیع محمد سران مفضل
یعنی در متن، چون من نرسیدم که ببینم وصیتش رو، در متن وصیت او سه تا کلام از سه تا
و قسم تو جعفر محمد یعقوب، ولی خودش کلامه و عرض کردم این
کرده.
این وصیت مفضل چون چوش تشون ازشون وقت یه روز خون دیگه علیزه مدارش خون، اصلا دقیقاً به خلاف اون چیزی که در خط قلوب هست و علیکم بالورع و تقوا و اداء فرائض الله، اصلا دقیقاً به خط به عکسشه در این وصیتی که ایشان داره، دقیقاً توصیه به ورع و تقوا و فرائض الهی و سنن، اصلا از زمین تا آسمون با اون حرف، با حرفایی که خود مثلا غلات و ایشان نسبت دادن فرق میکنه. اون وقت سندش رو نجاشی سندش به وصیت داره، فکر نمیکنم به وصیت داشته باشه، به کل کتب مفضل ابن عمره. اون وقت این رو مرحوم نجاشی، مرحوم برقی هم داره، ان مفضل فی وصیت المفضل ان جعفر، این وصیت المفضل الان تنها جایی که داریم تو تحف الاغوله حدود سه صفحه است،
بله بله،
یه رساله کوچیکه سه صفحه است
آخر کتاب،
دو تا سه تا روایت هم از امام مصطفى نیستم، از جعفر هم دو تا یا سه تا، سه تا اسمش
یعنی استشهاد میکنه،
استشهاد همین ها رو کلینی با سند واحد نقل، همین رو فقط روایتش رو نقل کرد، چون بقیه کلام مفضل خب
نشون دیگه گفته و لو کتاب و یوم و لیله و کتاب فکر کتاب و فی بعد الخلق و حس اعتبار وصیت المفضل کتاب و علل الشرایع اخبرنا ابو عبدالله نشازان قال حدثنا احمد بن محمد یحیی عن ابی عن عمران بن موسی عن ابراهیم بن هاشم عن محمد بن سنا عن المفضل به ها نداره،
قاسم ربی نداره توش، اما در اون سه مورد که خود نقل میکنه قاسم ربی عن محمد سنا مفضل کاملا واضحه که خود قاسم ربیع داره، نجاشی قاسم ربیع داره، بیاری مهم بیاری خود قاسم ربیع داره که میگه در خط قلوب. پس بنابراین من خواستم نتیجه گیری که روشن شد چی میخوام بگم، اگر روایاتی رو کلینی نقل میکنه از اصحاب از خط قلوب به این معناست انتخاب شده، یعنی بزرگان اصحاب ما اینا رو نه اینکه تمام اینا رو به اسم کتاب وصیت کتاب مثلا جابر بیاریم، اونی که الان ما قدر متقن میدونیم کتاب جابره اینه، قاسم ربیع ان محمد ابن سنان ان عمار یا حالا یا یکی دیگه ان جابر
منخل،
بله آقا
منخل
ان منخل ان جابر دقت کردید،
قاسم ربیع 867 نجاشی اخبرنا ابو العباس احمد بن علي بن نخفي ما وصى الي بمن كتبه قال حدثنا محمد بن علي الشازان قال حدثنا احمد بن علي بن ابراهيم بن هشام عن ابيه عنه بكتابه
بعدن تاریخ رو بیام دوباره اخبرنا حسین بن علی بن سفیان
عن جعفر بن محمد بن مالک الفضلی.
نه راجع به خود قاسم نوشی چی گفت؟ هیچ
نداره، چیزی
نگفت. البراق نوشته یا
صحاب نوشته؟ نه اصلا نه، قاسم رای شیخ تو فر نه تو رجال ابن غزالی داره که از صحاب کوفی و ضعیف فی حدیثه قال فی مذهبه لا التفات اله. بعد اینجا نسخه خرابی داره و لا التفاع به
قال فی مال خط الوراق داره یا اصحاب داره؟
اصحاب کوفی یا
دقت کردیم وقتی ما نگاه میکنیم کاملا خط جریان تاریخیش روشنه. پس بنابراین کتاب جابر ابن یزید جعفی جزء کتب اولیه ماست. الان طریق ما به کتاب اصل این کتاب تا قرن 4 ما خبر ازش داریم موجود بوده، به عینه موجود بوده، غیر از حالا طرقی که اصحاب داشتن به عینه موجود بوده، ولیکن ظاهرا به خاطر اینکه کتاب از اختصاصات خط قلوب بوده مرفوض شده. اما قسمت هایی از احادیث جابر رو داریم، حالا از کتابشه حدیث اونا رو نمیدونیم، قسمت هایی از احادیث جابر رو داریم که راویانش غیر از اهل غیر از این خط قلوبه، از خط قلوب نیست، اونا رو اصحاب انتخاب کردن رو این جهت، یعنی کلینی اگر انتخاب کرده رو این جهت انتخاب کرده، نه این جهت این که مثلا اینا از کتاب جابر باشه. ولذا این نتیجه این میده که نمیتونیم بگیم اینا کتاب جابرن، اینا احادیث جابرن، بعد متقن احادیث جابرن، ممکن از کتابش باشه، ممکن حدیث سماعی باشه، ممکن از کتابش هم باشه، اما اینکه ما بگیم هر حدیثی رو که از جابر هست به اسم کتاب جابر بگذاریم، حدیثی که در تفسیر از جابر هست به تفسیر بگذاریم، این کار درستی نیست. اون کتاب ظاهرا از قرن 4 دیگه بین اصحاب ما متروک شده، تا قرن 4 خبر داریم که بینه موجود بوده، لیکن چون از اختصاصات خط قلوب بوده اصلا متروک شده بین اصحاب ما. اما قسمت هایی از روایات خط ایشان پیش ما الان موجوده، اونم توسط کلینی مثلا. به مثال چرا؟ چون اونا مطابق با قواعد بوده، بزرگان اصحاب اونا نقل کردن. اصلا اینا تمیز بگذاریم ما بین روایات ایشان و احادیث ایشان، از یک بین کتاب ایشان و نوشتار ایشان که میشه ما الان به عنوان سند تاریخی به عنوان نوشتار ازش نام ببریم، هم از اصل وجودش خبر بدیم، هم تا تاریخ وجودش که تا 345 ما خبر داریم که این کتاب موجود بوده بینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.